بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 27 فروردین 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب بحث ما در مفاد حدیث منبلغ بود. عرض شد که عمده بحث این هست که آیا ببینیم این روایت در مقام جعل دایی و ایجاد دایی برای مکلف هست یا نه، یا اینکه روایت دایی رو چیز دیگری فرض کرده و بر فرض دایی و تحقق خارجی عمل بر طبق اون دایی ثوابی رو مترتب کرده. گفتیم که ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایاتی هست که درش التماس قول نبی، التماس ذالک الثواب، طلب قول نبی وارد شده. این دسته روایات فیلم در مقام بیانه، در مقام ایجاد دایی نیست. یه سری روایاتی بود که این قید نداره و کلمه فا فقط درش هست. فیلم این اطلاقش اقتضا میکنه که ولو داییش به وسیله همین روایات باشه کفایت کنه و ظهور این روایات در این که میخواد ایجاد دایی کنه و در مقام تشویق و حس و ترغیب مکلف به عمل هست، این معنا رو تثبیت میکنه. خب این چکیده عرض ما در جلسه قبل بود. عرض کردیم مرحوم آشمند حسین اصفهانی اینجا در مورد فا ابتدا اینجور مطرح میکنن که ممکنه بگیم لازمه یه فاء تفریع این هست که انگیزه شخص و دایی شخص بر عمل اون ثواب بالغ باشه. بعدیشون فرمودن نه، فاء لازم نیست تفریع بر دایی باشه، تفریع بر موضوع دایی هم میتواند باشه. آقای حائری استاد ما در حاشیه ایشون میگن که نه، ظاهر فا در جایی که تفریع بر ما یسلحان یکون دائیان مباشرن هست، این هست که نه، اونجا مفرعون علی دائی مباشره، نه مفرع علی موضوع دایی مباشر باشه. بنابراین میرسه که این نحوه سبکی که آقای حائری بحث رو مطرح فرمودن سلام علیکم ناشی از شیوه بیان مرحوم هاشم حسینه. مرحوم هاشم حسین که نه، اصل این که فا درش تفریع بر دایی هست رو مسلم میگیرن. حالا میگن لازم نیست تفریع بر خود دایی باشه، تفریع بر موضوع دایی هم باشه کفایت میکنن. که آقای حائری کنه اشکال میکنن تفریع بر موضوع دایی، گویا تفریع بر دایی هست به واسطه، در حالی که ظاهر اینها تفریع بر دایی مباشر هست. ما عرض کردیم اصلا بحث این شکلی نباید مطرح کرد که آیا فا تفریع بر خود داییه یا موضوع داییه. اصلا فا اختصاص نداره جایی که مفرعون علیهش دایی یا چیزی که مربوط به دایی باشه، به این اختصاص نداره. فا انواع اقسام داره. فا گاهی اوقات برای ترتب خارجی و ترتب زمانیه، اون یه جور. اگر ترتب علی هم باشه انواع و اقسام علت ها داریم. اولا ممکنه علت باشه، ممکنه موعد باشه. علت هم علت های چهارگانه داریم، تقسیم بندی دیگه ممکنه علت تامه باشه، علت تامه باشه. همه اون اقسامی که عرض کردیم وجود داره و اشاره کردیم که یکی از اقسام فا جایی هست که بدون تحقق مفرعون علیه امکان تحقق مفرع نیست. در واقع فا برای این هست که ذکر مفرعون علیه برای این هست که بدون اون قدرت بر انجام مفرع علیه نیست یا امکان خارجیش نیست. بنابراین ممکنه من بلغه و ثوابون از این باب باشه. حالا این رو در کدوم یکی از اقسام علیت ها بله؟
این در حال که موعد نیست؟
موعد من این رو فکر میکنم باید تلقی کرد. اینه که عرض کنم خدمت شما، خیلی نمیخوام توی این بحث کنم که اینو در کدوم یکی از قالب‌های بحث بگنجید. من خودم اینا رو در واقع موعد باره به نظرم اینها رو بدانیم. اون چیزی که در واقع در قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل دخالت داره همثال اینها، اونا رو به یه نحوی جز موعد ما تلقی بکنیم. حالا یه تقسیم بندی دیگه هم ما ممکنه در مورد مفرعون علیه بکنیم که مفرعون علیه ممکنه مقتضی باشه، ممکنه شرط باشه، ممکنه عدم المانع باشه. اینم یه نحوه تقسیم بندی دیگه است. جایی که یک شیعی دخالت داره در اصل امکان عمل، در واقع شرط انجام عمل امکانشه، ممکنه بگیم داخل در جایی هست که شرطشه، اما حالا علت قایی انجام عمل و دایی بر انجام عمل چیه، اون از این عبارت استفاده نمیشه. اینی که عرض کردم مثلا مطلب آقای حائری تو اون فضا درسته، اگر فا مستقیماً دال بر دایی بود، ظاهر این که دایی میگیم یعنی دایی مباشر. فرض کنید من بگم انگیزه من بر این کار فلان چیزه، اگر گفتم انگیزه من فلان چیز هست، یعنی مستقیما اون انگیزه است. اما اینکه اون سبب میشه که موضوعی رو ایجاد بشه که اون موضوع دایی هست و اینها، خب خلاف ظاهره. ولی اصل اینکه دایی رو پاشو وسط بکشیم تو این بحثا خیلی ظهوری نداره. خب اینجا بس بنابراین تا اینجای بحث ما اینو بخواییم بگیم، اگر ما بودیم و فقط روایات التماس زالکل ثواب بود، میگفتیم که این در مقام جلدائی نیست، روایاتی که التماس زالکل ثواب نداره و فقط فا داره اون در مقام جلدائی و تشویق و ترغیب و حس نسبت به عمل هست. و حالا این دوتا رو چجوری با هم دیگه این دوتا روایات رو جمع کنیم. مرحوم آقای صدر اصل این بحث رو به این شکلی که ما تر کردیم تر نکرده. اصل بحث ایشون اینجور مطرح کردن که آیا اون چیزی که این روایت ناظرش هست مطلق عمل بالغ علی اطلاقه هست یا خصوص حصه انقیادیه عمل هست، و بحث رو به این شکل مطرح کردن. گفتن ما به این قرینه که تو به بعضی از روایات التماس ذالک الثواب داره، ما میگیم اون روایاتی که التماس ذالک الثواب داره مخصوص حصه انقیادیه عمل هست و در اینجا حمل مطلق بر مقید میکنیم. بعد وارد بحث حمل مطلق بر مقید شدن. بعد ایشون اینجوری مطرح میفرمایند، میگن که باید ببینیم آیا ضوابط حمل مطلق بر مقید در مان حنفی میاد یا نمیاد، که من حالا چکیده بحث ایشون رو اینجا عرض میکنم، بعضی قسمت های بحثشون رو هم حذف میکنم، دوستان مایل بودن به خود بحثشون مراجعه کنم. ایشون میفرمایند که در هم ملاکات حمل مطلق و مقید سه چیزه. یکی این که جایی که از خارج تصادفاً ما کشف کنیم که حکمی که مطلق در مقام بیانش هست با حکمی که مقید در مقام بیانش هست واحده، وحدت حکم رو سلام علیکم ما از خارج کشف کنیم. نکته دوم، جایی که مقید ما مفهوم داشته باشه. مثلا یه دلیل میگه اکرم آل من، یه دلیل میگه اکرم آل من انجاک، که این انجاک چون مفهوم داره بین این واسه بحث حمل مطلق بر مقید میشه. این هم ضابط ملاک دوم. ملاک سوم این هست که ما بگیم که ملاکی که مرحوم نائینی مطرح فرموده، استحاله ورود حکمین متماثلین احدهما علی المطلق و الاخر علی المقید، اینی که دوتا حکم داشته باشیم مثل هم باشه، یکیش بر مطلق وارد بشه یکیش بر مقید وارد بشه، این محاله و بنابراین بحث حمل مطلق بر مقید پیش میاد. بعد ایشون میفرماید که اون ملاک اول این که ما تصادفاً از خارج پیش بیاد اون ملاک، و بحث ذوقیه، حالا ممکنه شما بگید مجموعه روایات رو ما اطمینان داریم به یه چیز ناظره، ممکنه یکی بگه نه همچی استظهاری نمیشه از روایات کرد. ملاک دوم که بحث مفهوم هست، باید به اعتبار اینکه مفهوم اینجا قضیه شرطی است و اینجا داله بر مفهومه، ما تو بحث خودش گفتیم که قضیه شرطیه اگر با ادوات شرط اسمی باشه مثل من، اینا مفهوم نداره. اگر با این شرطیه باشه مفهوم داره، انجا که زیدون فکر ما مفهوم داره، ولی اگر با تبدیل من و ما و سایر ادوات اسمی باشه اونها مفهوم نداره. اون ضابطه سوم رو هم حالا علاوه بر این که کبرویان نشون میگن ما قبول نداریم، مانعی نداره که دو تا حکم، یک حکم بر مطلق متوجه بشه یک حکم بر مقید متوجه بشه، میخوام میگه اینجا هم تطبیق نمی کنه، که حالا من این بحث سوم رو ازش درس میگیرم. خب این چکیده فرمایش مرحوم آقای صدر در این بحث هست. در پشت فرمایش آقای صدر یه سری نکات شکلی وجود داره، یه سری بحث‌های واقعی وجود داره و با بحث‌های محتوایی به اصطلاح وجود داره. اما نکات شکلی که هست، یکی این که ایشون تعبیر میکنه که سه ملاک برای حمل مطلق بر مقید هست. این تعبیر خوبی نیست. ما در واقع در بحث حمل مطلق بر مقید دو مرحله بحث داریم. یکی این که بین مطلق و مقید آیا تنافی وجود دارد یا تنافی وجود ندارد، منشأ وجود تنافی بین مطلق و مقید چیست و دلیل مثبت این تنافی چیست. بحث تنافی بین مطلق و مقید ثبوتن و اثباتن، این یک مرحله. مرحله دیگه این که بعد از اینکه ثابت شد بین مطلق و مقید تنافی هست، رفع تنافی به چه شکله، آیا به حمل مطلق بر مقید یا به تصرف در مقیده یا به وجوه دیگری که برای حل تنافی بین مطلق و مقید میشه پیشنهاد کرد، و یا اصلا اینها تنافیش مستقر است و به تعارض می انجامد و الزاماً جمعورتی ندارن. این ملاکاتی که ایشون مطرح میکنه مربوط به مرحله اوله، نه مربوط به مرحله دوم. ایشون تعبیر میکنه حمل مطلق بر مقید سه تا ملاک داره، تعبیر بدیه. باید مطرح بکنن که حمل مطلق بر مقید موقوف بر وجود تنافی بین مطلق و مقید است و تنافی بین مطلق و مقید سه تا ملاک داره. اینها رو ملاک بر تنافی بگیرن، نه ملاک بر حمل مطلق بر مقید، که حمل مطلق بر مقید در واقع رافع تنافیه. خب این یه تعبیره، این یه اشکال شکلی اول. نکته دوم این که مرحوم ایشون اینجا سه تا ضابطه برای تنافی ذکر میکنن. بحث مفهوم رو اینجا طرح کردند و امثال این رو. معمولا آقایون تو بحث حمل مطلق بر مقید به بحث مفهوم نمی پردازن. تو بحث حمل مطلق بر مقید معمولا میگن تنافی بین مطلق و مقید تنافی شخص الحکمه، و بحث مفهوم تنافی سنخ الحکمه. اینا دو تا بحث جدا از هم هستن، بحثشو باید از هم دیگه تفکیک کرد و مستقل از هم بحثا رو طرح میکنن. البته من به نظرم شاید بحثی که اینجا مطرح کردن روشن‌تر باشه. ما البته خودمونم دو بحث هم مطلق و مقید دو مرحله رو ازش از هم جدا کردیم، ولی فکر نمی‌کنم خیلی در اون چیزی که باعث میشه مطلق رو بر مقید حمل کنیم و رافع تنافی، این که تنافی نسبت به سنخ الحکم باشه، شخص الحکم باشه، اینها دخالتی داشته باشه. فکر میکنم این بحثی که اینجا طرح کردن شهید صدر بحث روشنتری باشه و مناسب هست که تنافی که به جهت مفهوم هم ناشی میشه اون رو هم تو همین بحث مطرح کنیم، اختصاص ندیم به جایی که تنافی به جهت شخص الحکم هست و خیلی اختصاص اون بحث رو به نظرم میرسه درست نباشه. حالا دیگه یه بحث های شکلی دیگه خیلی عرض میکنم مهم نیست. نکته سوم بحث شکلی که اینجا هست اون اینه که شهید صدر اینجا بحث رو وابسته به مفهوم شرط کردن، گفتن که آیا ما در بحث مفهوم شرط قائل به مفهوم بشویم یا نشویم، آیا این شکلیه. تو بحث حمل مطلق بر مقید یه نکته ای رو متذکر شدم که من به ذهنم بود، دیدم ایشونم متذکر شدن، اون اینه که اصلا این بحث به اون بحث معروف دلالت قضیه شرطی بر مفهوم ارتباطی نداره، وابسته به اون بحث نیست، بلکه یه بحث دیگری ما در باب مفهوم داریم و اون هم مفهوم به نحو سالب جزئیت. بحث مفهوم شرط بحث سالب کلیت. مثلا اگر گفتیم ان جاء زیدون فاکرمه، اگر مفهوم قائل میشیم این هست که اگر زید نیامد در هیچ صورتی وجوب اکرام، این هست انحصار وجوب اکرام به صورت مجیع هست، انحصار. اینی که معمولا بحث مفهوم شرط رو که تحریر میکنن به این شکل تحریر میکنن. ولی یه بحث دیگه هست که بحث این هست آیا فعل جمله مفهوم از جمله استفاده میشه؟ جایی که گفتیم ان جاء زیدون فاکرمه، ممکنه ما بگیم که این مفهوم نحو سالبی کلیه نداره، ولی در این که مطلق به نحو مطلق وجوب اکرام بر زید نیست، اینو از این جمله استفاده میشه. ممکنه اگر زید بیاد وجوب اکرام داشته باشه، اگر زید به شما خدمتی بکنه وجوب اکرام داشته باشه، اگر زید مثلا هاشمی باشه بازم وجوب اکرام داشته باشه، اگر زید استاد شما باشه بازم وجوب اکرام داشته باشه. چیزهای مختلفی بدیل اون شرط شما وجود داشته باشه، ولی به نحو مطلق وجوب اکرام نیست. باید بالاخره یه شرطی، این شرط یه شرط بدیلش باشه تا وجوب اکرام بیاد. این بحث یه بحث دیگری هست، غیر از اون بحثی هست که معمولا در بحث مفهوم شرط مطرح میشه. البته کلام مرحوم صاحب معالم توی معالم لحنش این است که این بحث دوم هم داخل در بحث مفهوم شرط است. مفهوم شرط فقط بحث از سالوه کلیه نیست، سالوه جزئی هم وجود داره. علی تقدیر بحثی که متأخرین معمولا مطرح میکنن در مفهوم شرط، بحث متعارفی که در میان متأخرین هست، بحث از این که آیا قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم به نحو سالوه کلیه داره یا نداره. در ما نحن و فیه نیاز به اون بحثا نیست، بس همون مفهوم سالوه جزئی هم داشته باشه بین شرط و بین مطلق و مقید تنافی ایجاد میشه. تنافی بین مطلق و مقید متوقف بر این نیست که ما قائل به اون عرض کنم خدمت شما، قائل به مفهوم به نحو سالوه کلیه باشه. و مفهوم به نحو سالوه جزئیه فقط در شرط نیست، در وصف هم هست، در تمام قیود هست. بنابراین این هم اگر بگیم تبدیل به من شرطیه بشه، اون تغییر نمی کنه. در اون مفهوم به نحو سالوه جزئیه وجهی که اون ادوات شرط ما اسمی باشن، حرفی باشن، امثال اینها دخالت نداره. حالا اصلا این تفصیلات درست هست درست نیست اونها رو من نمیخوام وارد بحثش بشن. با پذیرش همه اون بحثا خب بگم که اون بحثا با بحثی که اینجا باید دنبال کرد متفاوته. خب اینا یه بحثای در واقع شکلی که شکل بحث رو باید به یه گونه دیگه‌ای بحث رو طرح کرد، ولی بحث‌های محتوایی که اینجا باید دنبال بشه. اولا ما تو بحث حمل مطلق بر مقید گفتیم اینکه ما بحث حمل مطلق بر مقید رو به بحث احراز وحدت حکم موقوف کنیم. این اصل این بحث درست نیست. نکته اصلی حمل مطلق بر مقید یه نکته ای هست که اون نکته با احراز وحدت و حکم و اینها ربطی به بحث احراز وحدت و حکم نداره. توضیحاتی داره که اونجا الان من نکتهش اصلشون رو کشف میدم. ریزکاری این بحث رو تو بحث حمل مطلق بر مقید مراجعه فرمود اواخر جلد دوم این اصول ما که چاپ شده، این بحث مفصل آمده و که چیز هست آیا دخالت داره یا دخالت نداره. ولی حالا من چکیده اون نکته نبض اصلی بحث رو بگم، ریزکاری هاش رو در هم بحث اصول ملاحظه بفرمایید. ببینید ما عرضمون این بود که همچنان که حاجه ها اشاره می فرمودن، حمل مطلق بر مقید و تنافی بین مطلق بر مقید ناشی از این نکته است که متکلم در مطلق در مقام بیان تمام الوظیفه است. یکی از اون طرف در مقید هم ظهور صيغه امر یا ماده امر در این هست که واجب تعیینی رو داره بیان. ببینید اگر شما یک کسی اومده زهار کرده، شما میفرمایید که ان ظاهرت فاعتق رقبتا. این جمله ظهور داره در این که تمام وظیفه شما در هنگام ظهار عتق رقبه است، بنابراین یه وظیفه مستقل دیگه هم واجب نیست. مثلا اطعام 60 مسکینا هم واجب نیست. یه وظیفه دیگری که در کنار همین وظیفه و به عنوان شرط این وظیفه هم باشه، اونم واجب نیست. خود همین وظیفه هم اتق الرقبه است، نه اتق الرقبه المؤمنه. هم تمام وظیفه رو بیان میکنه و اینکه این تمام وظیفه با اتق رقبه تحقق پیدا میکنه. برای اینکه این وظیفه رو انسان انجام بده لازم نیست یه قید و قیودی بهش اضافه کنه. ظهور بدوی اتق رقبتن این هست، هم وظیفه مستقل دیگری غیر از اتق رقبه رو نفی میکنه، همین که در انجام خود اتق رقبه چیز دیگری شرط نیست. تمام وظیفه ما اتق رقبه است. این با اینه که در اتق رقبتن مؤمنه ظاهرش اینه که شما باید هم اتق رقبه کنید هم مؤمنه. حالا اتق رقبه مؤمنه ممکن دو تا وظیفه باشه، یعنی هم اصل رقبه بودنش واجب باشه، مؤمنه بودنش واجب اون واجبه باشه، باز تنافی داره. یعنی نه در بحث اعتق رقبتن لازمه اون وظیفه‌ای که ما نفی میکنیم وظیفه موجود در اعتق رقبه باشه، وظیفه‌ای که مستقل از اعتق رقبه هم باشه اون نفی میشه. در این طرفم اعتق رقبتن مؤمنه، این که ما میگیم حتما باید قید ایمان باشه، این قید ایمان چه به عنوان شرط همون وظیفه باشه چه به عنوان وظیفه مستقل باشه، هر کدوم از اینها باشه تنافی ایجاد میشه. نکته تنافی به وحدت حکم و تعدد حکم ربطی نداره، نه در ناحیه مطلق نه در ناحیه مقید. در این که مطلق میگوید هیچ وظیفه‌ای غیر از اتق رقبه واجب نیست، در خود اتق رقبه هم به عنوان جزء الوظیفه قید الوظیفه ایمان رقبه معتبر نیست. این از اتق رقبه تن استفاده میشه. از اون طرف در اتق رقبه تن مؤمنه استفاده میشه، نه یه وظیفه دیگری هم هست، اون ایمانه. حالا این وظیفه دیگه جزء وظیفه اوله، مستقل از وظیفه اوله، اونش دیگه خیلی دخالت نداره در این بحث. پس اونی که عمده نکته این هست اون اینه که اگر به تعبیر دیگه از اعتق رقبتن استفاده میشه، من اگر اتق رقبه کردم ذمه‌ام فارغ شده. از اعتق رقبتن مؤمنه استفاده میشه، نه ذمه‌ام فارغ نشده، باید ایمان رقبه رو هم حاصل کرده باشم. مجرد یک رقبه کافره اتقش کفایت نمی کنه و ذمه من رو فارغ نمی کنه. و این عرض کنم خدمت شما منشأ تنافی بین مطلق و مقید است. رو همین جهت
یعنی روبروش در اطلاقش هم اطمینانیه به حدی که تنافی
نه نه اون یه بحث نه فقط کن نه نه اون یه بحث دیگه است. نشد نشد نه توجه نکردید. بحث ما این هست که اون ظهور بدوی رو داریم ترسیم میکنیم. حالا آیا این ظهور رو میشه ازش رفیت کرد نمیشه ازش رفیت کرد، اون مرحله دومیه. بحث اینه که تنافی، ولی تنافی بدویش چجور تصویر میشه؟ تنافی بدوی نه تنافی که آیا این تنافی قابل حل هست قابل حل نیست، یه مرحله دیگه است. بحث اینه که اون تنافی بدوی ولی تنافی بدوی اون ناشی از چیه؟ حالا این آیا ظهور قویه ضعیفه همسال اینها با اصل با هر چی درست شده، اون یه مرحله دیگه است. اون در مرحله رافع تنافی به اون بحث باید بپردازه.
جا میشه که وحدت حکم باشد و تنافی نباشد، ولی نکتش هم نه، ولی وحدت حکم باشه،
اگر وحدت حکم باشه تنافی هست، اگر وحدت حکم باشه تنافی هست، ولی لازم نیست که حتما وحدت حکم باشه تا تنافی باشه. یاد میگم یه ریزکاری های این بحث داره که وحدت حکم یعنی چی، نمیدونم رابطه وحدت حکم و وحدت سبب چیه، امثال اینا. اونا من بحثش اونجا دو سه جلسه در موردش بحث کردم و حالا نمیخوام وارد اون ریزکاری های بحث بشم. خب ما رو همین جهت عرض کردیم که حمل مطلق بر مقید در مستحبات نمیاد، چون اصلا در مستحبات معمولا بین مطلق و مقید تنافی نیست. چرا؟ چون مطلق در مقام بیان تمام مراتب الاستحباب نیست. مطلق فرض کنید شما یه دلیل میگه نماز شب بخوان، یه دلیل میگه نماز شب با این 5 تا قید رو بخوان، یه دلیل دیگه میگه نماز شب با این 10 تا قید رو بخوان، اینا تنافی با هم ندارن. از یه طرف اصل اون شی مستحب باشه، اون 5 تا قید مستحب اون مستحب باشه، اون 10 تا قید باز استحباب بیشتری داشته باشه، امثال اینا. به دلیل اینکه معمولا در مستحبات افراد مخاطبین و شرایط در اینکه چه مقدار از مستحبات بیان بشود تأثیر گذاره. اینه که از کنم خدمت شما از مکلف حتما با هم دیگه منافاتی ندارن اینها، معمولا همین باعث میشه که در مطلق و مقید اصلا تنافی نباشه که بحث حمل مطلق بر مقید پیش بیاد. حالا توضیحاتی که تو بحثم باز در حمل مطلق بر مقید در مستحبات هست مراجعه کنید، ریزکاری های این بحث داره. حالا این نکته رو من اینجا میخوام عرض کنم که اولا عرض کردم در ما نحنفی یه مرحله بحث این هست که حمل مطلق بر مقید به احراز وحدت و حکم و این بحث و اینها به اون شکل وابسته نیست. بحث عمدتاً این هست که آیا احراز وحدت و حکم، احراز این که متکلم در مقام بیان تمام الوظیفه یا تمام مراتب الاستحباب هست یا نیست، اون رو باید مطرح کنیم. یه نکته. نکته دوم این که در مستحبات معمولا حمل مطلق بر مقید نمیشه. حالا آیا در اون نکاتی که در مستحبات میگیم حمل مطلق بر مقید نمیشه در مانعلوفی هم میاد یا نمیاد؟ به نظر میرسه فرق داره، جایی که یک شیء خاص رو بخواییم ما استحبابش رو بیان کنیم یا استحباب یه سری عناوین کلیه قاعده عامهایی در باب استحباب رو بخواییم بیان کنیم. ما یه موقعی میگیم نماز جمعه مستحب است، نماز شب مستحب است. خب این بحثایی این که حمل مطلق بر مقید در اینجور موارد نمیاد. یه موقعی ما میخواییم بگیم نه، چیزی که خبر ضعیف بر استحبابش دلالت میکنه او مستحب است. این فرق داره با اون، این در مقام بیان ضابطه است. متکلمی که در مقام بیان ضابطه است ممکنه بگیم که این خودش مقام تهدیده. مقام تهدید اگر قید و قیودی ذاتی داشته باشد باید اینا رو ذکر کنه. اگر متکلم من بلغه شیء اون قیدش این باشه که باید التماس ذالک از ثواب باشه، رو باید ذکر کنم و عرض کنم به طور چیزی نباید ذکر کنم. این یه نکته. نکته دیگری که اینجا عرض کنم خدمت شما مطرح هست، ببینید در بحث مستحبات دیگر فرض کن ما میگیم نماز شب واجبه، نماز شب واجبه، یه دلیل دیگه میگه نماز شب بخوانید به این شکل که مثلا اول این آیه رو بخوانید قبل از نماز شب این کار بکنید این کار بکنید، یک ویژگی ها و خصوصیاتی در نماز شب بیان میکنم. خوب عرض کنم خدمت شما، آیا در اونجا ظاهر دو تا دلیل رو که ما در نظر میگیریم تعدد مطلوب استفاده میشه؟ یعنی یه مطلوب اصل نماز شب هست، یک مطلوب نماز شبی که با این خصوصیات
مستحبیه، یعنی اینطور
چی؟
مستحبیه هر
دوی آره دیگه در مستحبا. ولی آیا در مانحنفی در واقع به این نحو هست؟ در مانحنفی این هست که اصل این که من شیء رو انجام بدم یه مطلوبه، به دایی اون عمل خاص انجام دادن مطلوب اون فی مطلوب هست، نکته‌ای که باعث میشه که اونجا ما مستحبات رو حمل مطلق بر مقید نکنیم اون اینه که به دلیل تعدد مراتب استحباب، تعدد مراتب استحباب ممکنه ما یک مرتبه شو در یه جا بیان کنیم یک مرتبه شو در یک جای دیگه بیان کنیم. در مانحنفی این شکلی نیست، قیدی که اینجا آورده می شود این قید باعث نمی شود یه مطلوب جدید اضافه شود. دقت بفرمایید، یه موقعی ما میگیم که نماز اصلش یه مطلوبه، نماز با این خصوصیت مطلوب جدیدی است، ولی ما نحنفی این هست ما میگیم اصل انجام عمل مستحب باشه، انجام عملی که دایش یه شیء خاص باشه این دوتا مستحب که نمیتونه باشه، اون چیزی که قیدی که قید دایی هست اون قید مطلوبیت نمیتونه باشه. دقت بفرمایید، بحث اینه قیدها با هم دیگه فرق دارن، بعضی قیدها ناظر به اون چیزی هست که دایی به اون تعلق میگیره. ما میگیم نماز شب اصلش مستحب است، نماز شبی که درش این آداب رعایت شود مستحب و فی مستحب، مستحب شدید تریه. ولی ما نهدافی اینجور نیست، اون قیدی که اینجا هست این قید دایی به این نمیتونه تعلق بگیره. ما میگیم اون عمل اصلش مستحب است، این عملی که به رجای واقع انجام بشود این مستحب، یک مستحب بیشتریه. یعنی این که رجاء عمل هست، شارع میگه که شما برو این رجاء عمل رو تحصیل کن، دایی عمل که به این رجاء نمیتونه تحریک کنه. نکته بحثت رجاء فرمودید، فرق است بین قیود، بعضی قیود دایی به او تعلق میگیره ولی بعضی قیود دایی به او تعلق نمیگیره. در مستحبات معمولی که حمل مطلق بر مقید، حمل مطلق بر مقید نمی شود، علتش اینه که ممکنه اصل عمل مستحب باشه، این شکل خاص عمل بعث جدیدی داشته باشه، ولی در ما نحنفی نسبت به این شکل خاص بعث جدید معقول نیست، بعث به این که به این نحو دعویتش باشه بعث نسبت به دایی معقول نیست. بعث اون نکته‌ای که قبلا التماس ذالک الثواب عرض می‌کردم، اون اصلا بعث نسبت به او صحیح نیست و امثال اینها. پس بنابراین این بحث ما با اون بحث حمل مطلق بعد در مقید در مستحبات فرق داره. اصلا اگر در حمل مطلق بر مقید در مستحبات مطرح نباشه بگیم چون اصلا تنافی نیست، اینجا تنافی هست، اینجا تنافی هست و حالا یه نکات این نکته مهمه این بس حالا بحث گذشت وقت گذشت میخوام حالا جلسه بعد من این رو میخوام وارد بشم که اصلا بحث ما نهنفی ضوابطش با حمل مطلق بر مقید کاملا متفاوته. این اصلا داخل در اون چیز یه نکته مهمتری تو این بحث وجود داره که اون نکته مهمتر باعث میشه که در مسئله رفع تنافی هم نکات رفع تنافی اینجا اصلا نیاد. اینجا نکتهش اصلا کاملا متفاوته بعد از بحث حمل مطلق بر مقید. این دو تا بحث رو یکاتفه کردن جوری که از کلام شهید صد استفاده میشه و اون ضوابط رو اینجا پیاده کردن اصلا درست نیست. این مهم به بحث نکته ای از جلسه آینده میخوام در مورد صحبت کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.